ساعت 8 صبح در ایران، شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خوش اومدین به 30 دقیقه پایانی مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا. همکارم مراد ویسی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بریم به پیشواز بخش سوم.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته بیش از 45% افزایش یافته است. این گزارش همچنین می‌افزاید قیمت کفش و پوشاک در یک سال گذشته بیش از 52% و قیمت آب و برق و گاز و اجاره مسکن در مجموع بیش از 20% افزایش یافته است. این گزارش میزان افزایش قیمت لوازم خانگی را بیش از 55% و افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان را بیش از 41% اعلام کرده است. این آمار که قیمت‌ها را در فاصله مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال مقایسه کرده، میزان تورم در یک سال گذشته را بیش از 40% اعلام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران دفاع کرد و گفت ما برای اولین بار در یک دهه گذشته پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده ایم. به گزارش رویترز، آقای اوباما طی سخنانی در سان فرانسیسکو با اشاره به انتقادات از توافق با ایران گفت ما نمی‌توانیم وارد چرخه بی‌پایانی از خشونت شویم. هرچند بحث‌های تند و پرسر و صدا شاید ساده‌ترین کار سیاسی باشد، اما امنیت آمریکا را تضمین نمی‌کند. طی روزهای گذشته علاوه بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که توافق اخیر با ایران را اشتباهی تاریخی خوانده بود، برخی سناتورهای آمریکایی نیز بر ضرورت پیگیری تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرده بودند. آقای اوباما همچنین گفته چالش‌های بزرگی باقی مانده اند، اما ما نمی‌توانیم در را به روی دیپلماسی ببندیم و از راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای مشکلات جهان اجتناب کنیم. در همین ارتباط سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا، گفته توافق هسته‌ای با ایران در ژنو گام اول مهمی بوده است، اما اگر نیاز به تصویب تحریم‌های جدید باشد حتما این کار صورت خواهد گرفت. به گزارش رویترز، سناتور رید گفته سناتورها بعد از بازگشت از تعطیلات در 9 دسامبر، یعنی دو هفته دیگر، بحث درباره توافق ژنو و تحریم‌ها علیه ایران را از سر خواهند گرفت. وی گفته در این باره البته مطالعات و نشست‌های لازم انجام و با همکاری و نظر رهبران کمیته‌های بانکداری و روابط خارجی سنا تصمیم گیری خواهد شد. سناتور رید همچنین گفته نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره توافق ژنو را درک می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا که دارای اکثریتی جمهوری خواه است، در تیر ماه گذشته تحریم‌های جدیدی علیه ایران را تصویب کرد. اما سنا که اکثریتی دموکرات دارد، به تقاضای دولت باراک اوباما تصمیم گیری در این مورد را به بررسی میزان پیشرفت در مذاکرات با ایران موکول کرده است. و خبر آخر این که یک روز پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، پالایشگاهی بزرگ در هند برای اثرگیری خرید نفت از ایران اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رویترز، پالایشگاه HPCL اعلام کرده در صورت رفع ممنوعیت‌های بیمه‌ای علیه نفت صادراتی ایران، در صدد خرید 6 میلیون بشکه نفت از ایران تا پایان ماه مارس اسفند ماه آینده است. این پالایشگاه پیش از این به دلیل تحریم‌های بین‌المللی خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود.
ممنونم مراد ویسی. مشروع خبرها رو شنیدید از مراد ویسی. سومین بخش صبحانه با خبر رو اما با 4 گزارش و 1 گفتگو پیش می‌بریم. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر کرد، از حسن روحانی به وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، از حسن روحانی خواست به وعده‌ها و قول‌های انتخاباتیش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند. عفو بین الملل می‌نویسد که حسن روحانی در صفحه توییتر روز دوشنبه را صدومین روز آغاز دولتش خوانده و از اینکه توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 در این دوره صورت گرفته ابراز خوشبختی کرد. عفو بین الملل با اشاره به این ابراز خوشحالی گفته است که اکنون دولت ایران باید بدون فوت وقت بیشتر به وضعیت اعدام‌ها، حصر و حبس دیگراندیشان، نامزدهای انتخابات 88، وکلای مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بپردازد. دروریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد این بیانیه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
اهداف اصلی بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره 100 روز دولت آقای روحانی در ایران اظهار نوع دلشکستگی درباره وضعیت حقوق بشر در کشور. خب البته ما که به وضعیت کلی کشور نگاه میکنیم میبینیم که گفتگوی راجع به برنامه هسته‌ای و ارتباط و بین المللی و اینا هست، ولی که دوباره باید راجع به وضعیت حقوق بشر فکر کنیم. اهمیت اون رایگیری که گرفتن تو نیویورک در مجمع عمومی یک سازمان ملل اظهار یک تشریع رای بین المللی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران و اهمیت اینه که سال آینده در ماه فوریه یا مارس در 2014 در ژنو، اون همون شورای حقوق بشر که اشاره که فرمودی، اونا هم دوباره یک رایگیری دیگری میگیرن درباره اون جایگاه یا مقام گزارشگر ویژه ایران. خب این دو اتفاقی تفاوتی هستند. من فکر میخوام که تو مجمع عمومی سازمان ملل خیلی اهمیت داره. خلاصه اینه که ما اهداف اصلی خودمون اینه که آقایان لطفاً بحران حقوق بشری کشور رو فراموش نکنید. ما دوست نداریم، ترجیح میدیم که در این 100 روز که گذشت، وقتی که کل دنیا راجع به برنامه هسته‌ای و جلسات راجع به برنامه هسته‌ای تو ژنو و گفتگو میکنن و گزارشات رو صادر میکنن، ما نگرانی هستیم که وضعیت مثلا عبدالفتاح سلطانی، یک وکیل حقوق بشری، رو فراموش نکنند، که وضعیت رضا شهابی، فعال سندیکایی، اون هم فراموش نکنند، یا دیگران هم هست، زیاد هم دیگه هم هست.
آقای دایک، شما در بیانیتون در بیانیه سازمان عفو بین الملل آوردید که به رغم گفته های آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش مبنی بر از جمله آزادی مطبوعات، اما همچنان روزنامه نگاران بازداشت میشن. به روزنامه بهار و نویسنده مقاله‌ای در اون علی اصغر قروی اشاره کردید و همچنین به مسائل دیگری که اونها رو جزء قولهای انتخاباتی آقای روحانی برشمردید.
میدونید که در چارچوب کمپینشون آقای روحانی زیاد صحبت کرده از حقوق شهروندی، ولی همون حقوقی شهروندی یک شهروند به نام میرحسین موسوی یا مهدی کروبی یا زهرا رهنورد چیه؟ خب اونا آیا یه حقوقشون رعایت بشه؟ یا مثلا تعداد اعدام ها در کشور که بعد از حاکمات ناعادل اعدامشون میکنن، این هم در چارچوب حقوق شهروندی جا نداره. بنابراین ما یک نوع سرخوردگی احساس میکنیم.
آقای دایک، مشخصاً سازمان عفو بین الملل با انتشار این بیانیه چه چیزی رو از دولت آقای روحانی درخواست کرده؟
درخواست عفو بین الملل اینه که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بشه. اصولاً خب تا روبروی این 100 روز که گذشت، فکر میکنید که آقای روحانی و دولت آقای روحانی باید رئیس جمهور و تیم خودش رو یک فرصتی پیدا کنند که واقعاً به جدی به وضعیت داخلی کشور الان، همین الان نگاه کنند، بررسی کنند، تا درک کنند که یک بحران حقوق بشری هست، که اون حکایت برنامه هسته‌ای و تحریم ها و هرچند اونا اهمیت دارند، ما فکر میکنیم که وضعیت داخلی کشور اون هم اهمیت داره و انتظارات مردم ایران رو باید درک کنند، باید بفهمند و باید حاضر باشند تا پاسخگو باشند.
دروریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل بود. به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد درباره بیانیه این سازمان که از حسن روحانی خواسته به وعده های انتخاباتی خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عمل کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و یک گزارش در این صبحانه با خبر. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید اتحادیه اروپا در راستای توافق ژنو با ایران بخشی از تحریم‌ها را در ماه دسامبر لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس این جمله خود را با واژه احتمالاً به پایان رسانده که قطعی بودن آن را کمی کمرنگ می کند. ماه دسامبر کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود و در پایان سال میلادی 2013 یا شب ژانویه به پایان می رسد. حسین قویمی گزارش می دهد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اروپای یک گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است ظرف چند هفته آینده گرد همایند تا پیشنهادی را در زمینه لغو بخشی از تحریم‌های ایران بررسی کنند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تصویب به چنین پیشنهادی نیازمند موافقت تمام 28 کشور عضو اتحادیه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان پس از 4 روز مذاکره فشرده سرانجام در بامداد یکشنبه به توافقی دست پیدا کردند که بر اساس آن دو طرف متعهد شدند تا گام‌های موازی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران بردارند. بر اساس این توافق ایران متعهد شد که غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را متوقف کرده، ذخایر اورانیوم 20% خود را تبدیل به سوخت اتمی و اکسید اورانیوم کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را در نطنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق گسترش ندهد. همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا متعهد شده اند که تحریم محصولات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را لغو کنند. تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران نیز لغو خواهد شد. با این وجود، وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد که لغو این تحریم‌ها محدود، هدفمند و قابل بازگشت است. لوران فابیوس افزود ایران متعهد شده از تحقیقات درباره بمب اتمی دست بردارد. اتحادیه اروپا در سال 2012 به منظور اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست‌های هسته‌ای خود مجموعه‌ای از تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و مالی را علیه ایران به اجرا گذاشت که از جمله شامل قطع خرید و واردات نفت توسط کشورهای عضو این اتحادیه و ممنوعیت بیمه محموله‌های نفتی ایران توسط شرکت‌های بیمه اروپایی بود. وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از مصاحبه با رادیو اروپای 1 گفت که اسرائیل تصمیمی برای حمله پیشدستانه علیه ایران ندارد، زیرا به گفته لوران فابیوس چنین اقدامی آن هم در چنین مقطعی برای هیچ کس قابل درک نخواهد بود. اسرائیل پیش از این بارها تهدید کرده بود که در صورت احساس خطر از قطعی شدن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، حق حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. ایران در مقابل با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود، هشدار داده است که در صورت حمله احتمالی اسرائیل، این کشور را نابود خواهد کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما نشریه فارن پالیسی در مقاله‌ای با اشاره به توافق مقدماتی ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تمجید از جان کری وزیر خارجه آمریکا پرداخته و تلاش‌های بی‌وقفه او را مورد تحسین قرار داده، ولی در همان حال تصریح کرده که برنده واقعی این موفقیت دیپلماتیک خانم کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که پیش از این از او تنها با عنوان یک دیپلمات سبک وزن نام برده می شد. همکارمان نادر صدیقی بخشهایی از این مقاله را برای ما مرور کرده است.
کاترین اشتون، عالی رتبه ترین دیپلمات اتحادیه اروپا، هفته گذشته خود را چندین روز در میان 4 دیواری و اتاق گفتگوها حبس کرد و به چانه زنی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداخت و هنگامی که سرانجام دو طرف بر سر یک قرارداد موقت توافق کردند، این خانم اشتون و جواد ظریف بودند که به طور رسمی توافقنامه را در کاخ ملت‌ها در ژنو امضا کردند. به گفته فارن پالیسی، بیشترین بخش گفتگوها بر عهده این بانوی دیپلمات بود که حدود 4 سال پیش از مجلس اعیان بریتانیا به این سمت برگزیده شد. موفقیت بانو اشتون هنگامی آشکار شد که جان کری و سایر وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ به اتفاق جواد ظریف بر موافقتنامه مهر تایید نهادند و اگر خانم اشتون در گفتگوها موفق نمی‌شد، به تبع حضور رؤسای دیپلماسی قدرت‌های بزرگ و به ویژه حضور وزیر خارجه آمریکا در ژنو صورت نمی‌گرفت. عقیده فارن پالیسی رهبری گفتگوهای موفقیت آمیز هسته‌ای با نمایندگان دولت ایران برای اشتون نشانی از احیای اعتباری قابل توجه خواهد بود، چرا که انتصاب او به این سمت مهم در آغاز با تردیدهای همراه بود. در آن هنگام حتی گوردون براون نخست وزیر وقت بریتانیا برام بود که به جای خانم اشتون برای پست فعلی سلف خود تونی بلر را به ریاست اتحادیه اروپا بگمارد، ولی قدرت‌های اروپایی به دلیل آنکه مایل به گزینش چنین مقام بلندپایه‌ای از سوی بریتانیا نبودند با آن به مخالفت برخاستند. سرانجام گوردون براون مصالحه کرد و ریاست اتحادیه اروپا را به نخست وزیر پیشین بلژیک واگذاشت و به ریاست سیاست خارجی اتحادیه اکتفا کرد و به این ترتیب بانو کاترین اشتون به این سمت منصوب شد. به هر حال در سالهای اخیر خانم اشتون در مقام خود به ابتکارهای دیپلماتیک چندی نائل شد و از جمله توافقی را میانجیگری کرد که بر اساس آن کنترل دو فاکتوی بخش شمالی کوسوو توسط صربستان را رسمیت بخشید و تنشی را که میرفت به بحران بدل شود کنترل کرد. سخنگوی او مایکل من میگوید این عادلانه است بگوییم که موفقیت‌های گوناگون خانم اشتون اکنون ثابت کرده که آن تردیدهای نخستین درباره توانایی‌های وی بیجا بودند.
چکیده‌ای از مقاله نشریه فارن پالیسی بود که برنده واقعی توافق ایران و غرب رو بر سر پرونده هسته‌ای ایران و فعالیت هسته‌ای ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میدونست. در این مورد نادر صدیقی بخشایی از مقاله رو برای ما مرور کرده بود، اما در اینجا نوبت میرسه به شما، شمایی که همچنان به ما زنگ میزنید، برای ما پیام میگذارید و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف روز میگید.
شنیده می شود که آقای احمدی نژاد را می خواهند دادگاییش کنند. البته تنها ایشون را نباید دادگاییش کنند، باید با کسی دادگاییش کنند که نظرش به اون نزدیکتر است، با هم دادگاییشون کنند. شما که پخش نمی کنید، اینا که داد می زنن عربت می کشن که رژیم رو مخواستن نگه دارن، رژیم مردمیه، رهبر از توش خود استخون ماست، برای عزت شرف ما داره این جنگه، اینش سپر کرده، خودش جلو خطر قرار داده، به اینا که عربده می کشن و خارج از ایران زندگی می کنن و از مشکلات مردم خبر ندارن، به این که بی خودی داده بیداد نکنن، ما پشت و خودمون بایستدیم، چون اونم می دیم، بچه هم می دیم، پخش نمی کنید، ولی ما گفتیم.
یک سوال دارم از آقای خامنه ای. بعد از 50 سال مردم آمریکا از فراغ رئیس جمهورشون گریه میکنن. میخواستم بپرسم از آقای خامنه ای، آیا در فراغ شما مردم گریه خواهند کرد یا شادمانی خواهند کرد؟ چنان با نیکوبت سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. سعید هستم از کانادا.
میگن هی تو رادیو میگین ندارین حرفی تو دلتون بمونه، ما که میگیم شما پخش نمیکنین، اونایی که به نفع خودتونه پخش میکنین. قربون شکلتون برم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطوری که شنیدین چند تا از شنوندهایی که پیام گذاشته بودن میگفتن که پیامهاشون پخش نمیشه و یا در مورد پخش پیامهای اونها انتخابی وجود داره که رادیو فردا در واقع نگاه میکنه ببینه کدوم یکی از این پیامها ممکنه که به موازش نزدیکتر باشن. فقط این نکته رو عرض بکنم که هیچ کدوم از این پیامهایی که پخش میشه و همونطوری که دیدید پخش شد نظر رادیو فردا نیست. اگر این پیامها فاقد توهین، تحقیر و افترا به دیگران باشه، حتما جای شما و پیام شما از این رادیو، از این میکروفون و از این رسانه پخش میشه و صدای شما رو به گوش دیگران خواهیم رسوند. اما با یک گزارش ادامه میدیم در مورد توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو که از مهمترین موضوعاتی است که رسانه‌های روسی روز دوشنبه پوشش دادند. همچنین مقام‌های ارشد این کشور از رئیس جمهوری گرفته تا نمایندگان مجلس با استقبال از این توافق آن را تضمین کننده صلح و امنیت در جهان دانستند. روسیه مدعی است که پای ریزی توافق هسته‌ای با ایران عمدتاً طرح این کشور بوده است. در این باره بشنویم گزارش خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا رو آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه توافق ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو اقدامی بسیار مهم در راستای حل و فصل مسائل جدی سیاست جهانی به ویژه در خاورمیانه دانست. او تأکید کرد که نتایج مذاکرات ژنو موفقیت برای همه است، اما یادآور شد که طرفین تنها گام نخست را در مسیر طولانی و دشوار برداشتند. او افزود که روسیه آماده است در کنار شرکایش به جستجوی راه حل جامع که تضمین کننده حق ایران برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش تحت نظارت آژانس باشد و همچنین امنیت کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل را در نظر بگیرد ادامه دهد. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که کشور مطبوعش همواره طرفدار حل سیاسی دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران بوده که توافق ژنو بر همین رویکرد استوار است. ایگر کاروچینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه حق دارد خود را در دستاوردهای ژنو سهیم بداند.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивный старт.
Известно, برای توافق مذاکرات با ایران بسیار کوشش کرده و دیپلمات‌های روس با همتایان غربی و ایرانی خود رایزنی‌های مستمری داشتند. باید خاطر نشان کرد که روسیه در چند ماه گذشته آمریکا را در سیاستش پیرامون ایران یاری کرده، زیرا به رغم رقابت‌های ژئوپلیتیک، اختلاف‌های عقیدتی و مسائلی از این دست، نه بمب اتم در دست ایران به نفع ماست و نه افزایش غیرقابل کنترل نفوذ کشورهای سنی نشین، به ویژه که آنها اغلب حامی نیروهای تندرو هستند که چالشی عمده برای امنیت ما به شمار می‌روند. فقط نباید فراموش کنیم که در این ماجرا نقطه پایان گذاشته نشده و دورنمای حل نهایی این مسئله هنوز روشن نیست.
урегулирования данной ситуации.
Сергей Лавров, وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات ژنو به خبرنگاران گفت که توافق 5 علاوه 1 با ایران بر تعریف رئیس جمهور پوتین از مسئله هسته ایران استوار است که پیشنهاد داده بود جامعه جهانی حق این کشور برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی را به شرط نظارت کامل آژانس بر تمام ابعاد این برنامه به رسمیت بشناسد. دوشنبه وزارت امور خارجه روسیه با تکرار این مطلب روش عملی کردن این پیشنهاد را نیز ابتکار روسیه دانست و تشریح کرد طرح گام به گام لاوروف که بر اساس آن هر اقدام مثبت ایران با کاهش تحریم‌ها تشویق خواهد شد مبنای توافق ژنو است. اندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که سیاست روسیه پیرامون ایران همواره سنجیده بوده.
Позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия.
Позиция России пейгирано и مشخص است. Москва баран است که مطالبات جامعه جهانی واقع‌بینانه باشد. زیرا اگر شرایط معامله برای ایران رضایت بخش نباشد، توافقی حاصل نخواهد شد. در حالی که قدرت‌های جهانی مهلت 6 ماهه به دست آوردند تا شرایط توافق نهایی با ایران را تعریف کنند، این اصل نباید از یاد برود. حواس طرفین باید جمع باشد، زیرا شکست این توافق پیامدهای فاجعه آمیزی خواهد داشت و این دورنما به نفع هیچ کشوری نیست، نه ایران، نه آمریکا و نه کشورهای منطقه.
میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه توافق با ایران را توفیق بزرگ دیپلماسی نامید که مفهوم آن با موضع روسیه همخوان است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که اکنون تلاش‌های جهانی بر آری‌سازی خاورمیانه از تسلیحات کشتار جمعی متمرکز شود. همچنین الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما ضمن ابراز خرسندی از توافق با ایران واکنش اسرائیل را غیر واقع بینانه دانست. مقام‌های اسرائیل توافق 6 قدرت جهانی با ایران را معامله بد و اشتباه تاریخی خوانده‌اند.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و این مجله زنده صبحانه با خبر که از رادیو فردا میشنوید و گزارش پایانی این بخش رو بشنوید. در پی توافق تازه در ژنو، شرکت‌های نفت و گاز کشورهای غربی به تدریج آماده می‌شوند تا مذاکرات قطع شده خود را پیرامون سرمایه‌گذاری در ایران اثر گیرند. یکی از این شرکت‌ها بزرگترین شرکت نفت و گاز اتریش به نام OMV است که قصد دارد طرح 30 میلیارد دلاری استخراج گاز از میدان پارس جنوبی را که 6 سال پیش به خاطر ترس و نگرانی از تحریم‌های آمریکا کنار گذاشته بود بار دیگر دنبال کند. در این باره بشنویم گزارش همکارم شهرام میریان را.
در اردیبهشت سال 86 در حاشیه نمایشگاه جهانی نفت و گاز و پتروشیمی در تهران یادداشت تفاهمی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت اتریشی OMV به امضا رسید. بر پایه این تفاهم نامه 30 میلیارد دلاری این بزرگترین شرکت نفت و گاز اتریشی اجازه می‌یافت در طول 25 سال سالی 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی راهی اروپا کند. این تفاهم نامه به نوشته روزنامه اتریشی استاندارد اما در شرایط نامناسبی امضا شد. حال گرهارد رویس رئیس شرکت OMV در گفتگو با این روزنامه بدون آنکه به جزئیات اشاره ای کند یادآور شده در انتظار لغو تدریجی تحریم ها علیه ایران است تا بار دیگر بر گاز طبیعی ایران تمرکز کند. میدان گازی پارس جنوبی که از آن به عنوان بزرگترین میدان گازی دنیا یاد می شود 23 سال پیش توسط شرکت ملی نفت ایران کشف شد. این میدان گازی به 24 فاز گوناگون تقسیم شده و ذخایر آن با میدان گازی قطر مشترک است. شرکت OMV اتریشی 6 سال پیش در نظر داشت با برپایی یک کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در میدان پارس جنوبی معامله بزرگی را با ایران آغاز کند، ولی اعمال تحریم‌ها مانع این کار شد. در آن زمان اتحادیه اروپا هم به خاطر سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل از تحریم‌های اعمال شده این سازمان علیه ایران به سختی دفاع می کرد. از سوی دیگر آمریکا هم 6 سال پیش تحریم‌های یک جانبه ای را علیه شرکت‌های نفتی و گازی که قصد داشتند در دو حوزه نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند در پیش گرفته بود. یک ماه پس از امضای یادداشت تفاهمی میان شرکت OMV اتریشی و ایران در خرداد ماه سال 86 سفیر آمریکا در شهر وین این شرکت اتریشی را از معامله گازی با ایران برحذر داشت و ضمن هشدار به این شرکت یادآور شد امضای قرارداد گازی با ایران میتواند به اعمال تحریم‌ها علیه این شرکت اتریشی بیانجامد. در پی این هشدار بود که در اسفند ماه سال 86 شرکت OMV به خاطر ترس و نگرانی از تحریم‌های آمریکا از معامله گازی با ایران فاصله گرفت. حال همین شرکت اتریشی همون گونه که گفته شد در پی توافق تازه در شهر ژنو در نظر دارد طرح لغو شده 6 سال پیش خود را بار دیگر دنبال کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو با پیامک‌های شما به پایان میبریم. اسد از شیراز نوشته بهترین روزگار رو دوره آقای خاتمی داشتیم، ولی احمدی نژاد همه رو خراب کرد. دوستی به نام میمر از مهاباد نوشته آقای خامنه‌ای یکی دو روزی یکی دو روزی پیش و پس شد ورنه از جور سپهر بر سکندر نیز بگذشتان چه بر دارا گذشت. محسن از بندر گناوه نوشته من به کارهای آقای دکتر روحانی ایمان دارم و منتظر نتیجه های بهتر و پیشرفت های بیشترم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما این تنها مجله زنده رادیو فردا در طول 24 ساعت نیست. مجله دیگه هم داریم. مجله بعدی ما مجله شامگاهی است که هر روز ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه. مجله بعدی هم مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب هم رأس ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه. وعده ما فردا همینجا ساعت 7 صبح صبحانه با خبر. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از شما، به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و روز و روزگار خوب و شیرین رو براتون آرزو دارم.